بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 18 از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی بحث شرکت در جرم رو آغاز کردیم و خدمتون عرض شد که شرکت در جرم زیر مجموعه بحث رکن مادی جرم در واقع محسوب میشه. چند نکته رو خدمتتون در قالب یک مثالی که گفتم عرض کردم. نکته اول به صورت خلاصه این بود که شرکا میبایستی در رفتار جرم شرکت داشته باشند و بحث وحدت قصد نیاز نیست. صرف این که شرکا در رفتار یا چند نفر در رفتار یک جرم با هم مداخله داشته باشند، ما بحث شرکت رو محقق میدونیم. ولو اینکه وحدت قصد توافق قصد قبلی بر ارتکاب اون رفتار آن جرم واحد نداشته باشه. نکته دوم گفتیم شرکت در جرم زمانی محقق میشه که جرم مستند به رفتار همه هم باشه. یعنی ممکنه یه چند نفر رفتاری رو در همسوی یک جرم واحد انجام بدن، اما بایستی اون جرمه مستند به رفتار همه شرکا باشه، یعنی رفتار تمام شرکا باید در وقوع جرم مؤثر باشه. نکته سومی که گفتیم این بود که این میزان تأثیری که میگیم رفتاری که از سوی اشخاص متعدد انجام میشه باید مؤثر باشه، این میزان تأثیرش مهم نیست که 5% تأثیر داره، 2% تأثیر داره یا 95%، 98% تأثیر داره. همین که مؤثر باشه، یعنی در واقع مستند به رفتار او باشه اون جرمی که محقق شده، کفایت میکنه. میزان تأثیر مهم نیست مگر در شرکت در جرائم غیر عمدی دارای مجازات دیه که همون جنایات منظورمون هست. خب بریم سراغ نکات بعدی. نکته بعدی این هستش که هنوز داریم بحث شرکت رو خدمتون عرض میکنیم و مجددن هم تأکید میکنیم که آنچه که برای ما در شرکت ملاک هست و مبنا هست، مداخله همه اون چند نفر بیش از یک نفر در ارتکاب رفتار جرم واحد هست. این مهمه. بحث توافق قصد و اینها رو نداریم. حالا ممکنه سوال بکنید، بگید استاد شما یک جرمی رو به ما گفتی در چند جلسه قبلی به نام جرم مرکب. جرم مرکب رو اگه یادتون باشه چندین جلسه قبل گفتیم جرمی است که رفتار اونها از چند جزء تشکیل شده. حالا سوالی که هست اینه که آیا تو جرایم مرکب که رفتار اونها از چند جزء تشکیل میشه، همه شرکا باید همه اجزای رفتار رو انجام بدن که شراکت در جرم محقق بشه، یا اینکه هر یک از اونها یک جزء از اون رفتار رو هم انجام بده، نه اینکه تمام جزها رو همه شرکا توش مداخله کنن. هر شریکی یه جز رو هم که انجام بده شرکت محسوب میشه. این نظرتون چیه تو جرم مرکب؟ مثلا جرم کلاهبرداری رو اگه یادتون باشه گفتم یک جرم مرکبه و خب البته بعضی از اساتید حقوق میگن که رفتارش دو جزئی است، اما اکثر حقوقدان‌های جزا میگن که نه، سه جزئی است رفتار در واقع جرم کلاهبرداری. جزء اولش توسل، یعنی جزء اول رفتار یا یکی از رفتارهای اون توسل به وسایل متقلبانه است، رفتار دیگر یا جزء دوم تحصیل ماله و رفتار سوم بردن مال. یعنی سه تا جزء باید کنار هم باشه، سه تا رفتار. حالا فرض کنید که احمد وسایل متقلبانه رو به کار میبره، بعد سعید میاد و اون مال رو تحصیل میکنه و بعد حمید میبره، آیا اینها شریکند یا اینکه هر سه بایستی در هر سه جز شرکت کنند؟ سه نفر با هم قصد کلاهبرداری دارند، میان یک شرکتی رو. حمید میگه من، حالا مثلا احمد میگه که من بحث اون محل فیزیکی و در واقع کامپیوتر و میز و مبلمان و اینها رو فراهم میکنم و این رفتاری که من انجام میدم و بعد مشتری هم که میاد داخل من پاسخگویم. خب این کار رو انجام میده، این توسل به وسایل متقلبانه توسط احمد میشه. بعد که احمد تونست این با این وسایل متقلبانه طرف رو فریب بده، میگه خب حالا میخواین چک بکشید برای خرید مثلا فلان ویلاها در شمال، برید اتاق کناری، اونجا همکارمون هست، امور مالی ایشون چک رو میگیره، قرارداد رو امضا میکنه. اونجا سعید نشسته قرارداد رو تنظیم میکنه، چک رو دریافت میکنه، این میشه تحصیل مال. پس تحصیل مال توسط سعید هست و بعد این چک رو میدن به حمید که نفر سوم هست و ایشون فردا میبره بانک، چک رو وصول میکنه. بردن مال توسط حمید میشه. مستظر شدید هر یک از این سه جزء رفتار کلاهبرداری رو یکی از آقایون انجام داد. حالا سوال ما این بود که آیا توسل به وسایل متقلبانه تحصیل مال و بردن مال بایستی احمد تو هر سه تا این رفتار شرکت داشته باشه تا ما او رو شریک در جرم بدونیم، یا این که نه، همون که احمد فقط توسل کرد به وسایل متقلبانه، سعید تحصیل کرد و حمید برد مال رو، همین کفایت میکنه که ما اینها رو شریک بدونیم، نیاز نیست که هر کدوم از اینها در سه تا رفتار مداخله داشته باشه. سوال ما این بود. خب در پاسخ باید بگیم که دوستان در جرایم مرکب هر یک از شرکا اگر حتی یکی از اجزای جرم مرکب رو انجام بده، ما شریک در اون جرم او رو میدونیم. حتی اگر یکی از اجزای جرم رو انجام بده، او رو شریک در جرم خواهیم دونست. خب اینم در خصوص جرم مرکب. حالا باز ممکنه سوال براتون پیش بیاد، در قالب نکته بعدی بگم، شخصی داره جزئی از رفتار جرم مرکب عمدی رو انجام میده، یا شخصی داره رفتار جرم عمدی ساده رو با شخص دیگری انجام میده، آیا باید علم بر این که رفتاری که انجام میدهد جرم است داشته باشد، یا حتی اگه علم هم نداشته باشه باز هم چون در رفتار مداخله داشته شریک جرمه؟ نظرتون چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید، سوال رو مجدد تکرار میکنم. شخصی داره جزی از رفتار جرم رو انجام میده، حالا اون جرم مرکب عمدی است، یا داره رفتار جرم عمدی ساده رو انجام میده با یه شخص دیگری، آیا زمانی که داره اون رفتار رو انجام میده باید علم داشته باشه که بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتب است یا خیر، تا بگیم اینها شریک هستن یا نه؟ آیا در شریک در جرم علم به رفتار مجرمانه، این که بدانی در زمانی که داری جرم انجام میدی، علم به این که رفتارت بر رفتار عنوان مجرمانه مترتب هست نیاز هست یا خیر؟ جواب این سوال بچه ها برمیگرده به همون عنصر روانی جرایم عمدی که خدمتتون چندین جلسه قبل گفتم. یادتون هست گفتم در جرایم عمدی مرتکب بایستی سوء نیت عام و سوء نیت خاص داشته باشه، درسته؟ یادتون هست گفتم در همه جرایم عمدی سوء نیت عام لازم است، یادتون هست، چه اون جرم عمدی مطلق باشه چه جرم مقید. به همون جلسات اولیه برگردید، کاملا میاد تو ذهنتون. خب سوء نیت عام چی بود؟ اگه یادتون باشه گفتم عمد و علم. عمد رو گفتیم چی؟ یعنی اختیار داشته باشه در زمانی که داره رفتار رو انجام میده، اراده آزاد داشته باشه. علم رو گفتیم چی؟ گفتم یعنی زمانی که زمانی که شخصی مرتکب رفتار جرم میشه، باید بدونه که بر رفتار او عنوان مجرمانه مترتب است. درسته؟ حالا بذارید یه مثال بزنم براتون از یکی از پرونده هایی که رسیده کردیم. طرف صبح زود از خونش میزد بیرون، هر روز صبح میرفت و در پارک محلشون ورزش میکرد، یه نون داغ و حلیم و آشی هم میگرفت برای صبحانه میومد. یه روز صبح زود که زده بود بیرون، بعد از نماز صبح دیده بود که چند نفر دارن اساس منزل همسایه رو سوار وانت میکنن، یکی از همسایه های توی اون کوچه رو. از اونجایی که خب ایشون به نوعی فضول محل هم بود، میره جلو و سلام علیک میکنه و میگه که به سلامتی انگار اسباب کشی دارید. طرف میگه که ما کارگریم، صابخونه گفته که بار بکنیم ببریم منزل جدیدشون. میگه مثلا فلانی عباس و اینا منزل جدید گرفتن، بذار منم کمکتون کنم و اینها. خیلی دوست داشت که تو خونه های همسایه ها رو ببینه چجوریه، وسایلشون چیه اینها، و تو منزلشون رو ببینه چه شکلی اینا. به همین بهونه آقا بذارید من کمکتون کنم، اونها نه، از اونها انکار که نه آقا، ما کارگر، ما خودمو انجام میدیم، وظیفه‌مونه. ایشون اصرار، اونها انکار، آخرش دیدن خیلی دست بردار نیست. باشه آقا بیا تو هم یه ذره کمک کن. اومد داخل، سر تلویزیون LCD رو گرفت، گذاشتن عقب وانت. اومد سر ماشین لباسشویی رو گرفت، با هم بردن گذاشتن عقب وانت. مایکروفر رو خودش برداشت گذاشت عقب ماشین. بعد گفت اینا رو کارتون نمی کنید؟ گفت نه، خونه نزدیک دیگه کارتون پیچ نداره، گفتن اینطوری بیارید. بعدم اومد تا رفتند یه خداحافظی هم کرد و یه آبم پاشید پشت سرشون و گفت که به سلامت. خب دوربین های مداربستی محل چک شد، شخص مشخص بود، صاحب منزل گفت که اعلام سرقت کرد از منزلش و گفت یکیشون رو من میشناسم، یکی از سارقا رو، و این تو محله ماسخونش رو معرفی کرد، دستور دادیم بازشش کردن، اووردنش، از طریق چهره نگاری در اومد که همینه، منزلش مشخص شد، دستگیر شد، اوورد. خب حالا میریم سراغ سوءنیت عام. مرتکب وقتی آمد پیش ما گفت که آقا من سرقت، اینا به من گفتن اسباب کشی، من اصلا نمیدونستم اینا دارن سرقت میکنن، وگرنه کمکشون نمیکردم. این دفاع ساده عامیانه مردمی است. حالا بریم جزاییش رو و تخصصیش رو نگاه کنیم. آیا ایشون سوء نیت عام داشته یا نه؟ اول بریم سراغ عمد. بله، با اختیار خودش رفت کمک کرد، اختیارم داشت، اونو که زورش نکردن، رفت کمکشون کرد، اصرارم کرد، هرچی اونا انکار کردن ایشون رفت. بنابراین عمد رو داشت، یعنی عمد سوء نیت عام، یعنی اختیار، آزادی در عمل. حالا بریم سراغ علم. علمم داشت یا نه؟ یعنی آیا میدونست زمانی که وسایل رو داره میاره بیرون بر رفتار او عنوان مجرمانه مترتب است؟ قطعا میگید خیر. پس سوء نیت عام رو نداره. خب حالا رسیدیم به اینجا. هر چند این شخص در رفتار جرم، در عنصر مادی جرم شرکت داشته و مداخله داشته، رفتار مادی، رفتار جرم سرقت چیه؟ اثباتیت و بردن. قشنگ دستشو برمال گذاشته اوورده بیرون. داشته دیگه، مداخله در رفتار مادی جرم داشته. اما چون علم نداشته، یعنی سوء نیت عام نداره، شرکت در جرم به او منتسب نیست. او شریک در جرم سرقت نیست. به لحاظ این که سوء نیت عام ندارد، اساساً ما میگیم جرمی او مرتکب نشده. البته اینها در صورتی که اثبات بشه. بنابراین دقت کنید. درسته که ما در نکات قبلی، جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم، گفتیم که ما کاری به توافق قصد نداریم. ما کاری به توافق در قصد نداریم. اما آیا به علم شخص، به سوء نیت عام شخص مرتکب هم کاری نداریم؟ چرا؟ برای ما مهم هست که سوء نیت عام دارد یا نه. چه جرم مباشر باشه، مباشر در جرم باشه، و چه شریک در جرم باشه، فرقی نمی کنه. سوء نیت عام در جرایم عمدی، عرض کردیم، مطلقا لازمه. در همه جرایم عمدی، چه میخواد شریک باشه، چه میخواد مباشر جرم باشه. خب نکته بعدی این هستش که جرم باید قابلیت مشارکت رو از لحاظ عقلی و قانونی داشته باشه. ببینید، بعضی از جرایم هستن که قائم به یک نفرن. عقلن یا قانونن اینها، ارتکاب اونها قائم به یک شخص، یعنی نمیشه توسط دو نفر یا بیشتر ارتکاب پیدا کنه. اصلا مشارکت پذیر نیست. مثلا ترک انفاق همسر یه جرم عمدیه که با ترک فعل هم محقق میشه، قبلا گفتم خدمتون. و ترک انفاق همسر خب عقلا، قانونا و شرعا مشارکت پذیر نیست، یک نفر مرتکبش. یا مثلا تو بحث جرم شرب خمر، دقت بکنید، تو بحث شرب خمر عقلا ارتکاب این جرم توسط دو نفر مشارکت پذیره، چون یک نفر آخرش مشروب رو میخوره. یا حالا بحث جرم زنای به عنف از سوی فاعل، اینها جرایمی هستند که عقلا مشارکت پذیر نیستن. بنابراین اگر ما میخوایم بحث شرکت در جرم رو هم بررسی بکنید، این در ذهنتون باشه که اساساً اون جرم اساساً و عقلاً مشارکت پذیر هست یا خیر. اگر نیست که اصلاً شرکت نمیشه درش متصور بشه. خب اما خیلی از جرایم هستن که به تنهایی میشه انجام داد، ولی عقلن یا قانونن یا شرعن هم مشارکت پذیر هم هستن، هرچند تنهایی هم میشه اونها رو انجام داد. مثل سرقت، مثل قتل عمدی، مثل ایراد صدمه بدنی عمدی. ببینید، پس نگید آن جرم هایی که تنهایی میشه انجام داد شراکت پذیر نیستن. نه، عرض کردیم، گفتیم جرم بایستی قابلیت مشارکت رو از لحاظ عقلی و قانونی داشته باشه. اگر داشته باشه، حالا ممکنه تنهایی انجام بشه یا توسط چند نفر که بحث مشارکت مطرح میشه. نکته بعدی این که مشارکت در جرم حتی اگر رفتار جرم ترک فعل هم باشه میتونه مصداق پیدا بکنه، البته در جرائمی که قابلیت مشارکت رو داشته باشن. یعنی اگر رفتار جرمی که قابلیت مشارکت رو داره از لحاظ عقلی و قانونی ترک فعل باشه، میتونن چند نفر با ترک فعلشون یه جرم واحد رو مرتکب بشن. چطور؟ با فعل میشه چند نفر جرم واحدی رو مرتکب بشن و اونها رو شریک بدونیم در رفتار مداخله کنن. در ترک فعل هم میشه، فرقی نداره. و اگر جرمی با ترک فعل واقع میشه و معمولا هم به تنهایی انجام میشه، اما عقلا و قانونا مشارکت پذیر هم هست، میشه توسط چند نفر هم به صورت مشارکتی ترک فعل بشه و جرم واقع شده مستند به رفتار همه اونها باشه، اونها رو ما بهشون مشارکت در جرم میگیریم و مشارکت در جرم محقق میشه. مثل اینکه دو نفر بر عهده‌شون قرار گرفته، بر عهده گرفتن، چون یادتون هست تو ترک فعل ها میگفتیم یا قانونگذار بر عهده آن شخص قرار داده باشد وظیفه ای رو، یا خود شخص وظیفه ای رو بر عهده گرفته باشه. حالا فرض کنید دو نفر بر عهده گرفتن که فرزند وزیر که در استخر داره شنا میکنه مراقبش باشن که غرق نشه. حالا هر دو به عمد ترک فعل میکنن و او غرق میشه، دقت میکنید، و او غرق میشه. جرم قتل مستند به ترک فعل هر دوه و مشارکت میگیریم. نکته بعدی این که مشارکت در جرایم غیر عمدی هم امکان پذیر است. عرض شد شاید تو چند تا مبحث قبلی شمه ای رو ازش گفتیم. ببینید فقط ما مشارکت در جرایم عمدی نداریم، مشارکت در جرایم غیر عمدی هم داریم. میدونید چرا؟ چون گفتیم خدمتون، مال همون بحث مبنایی که جلسه قبل هم تاکید کردم، چون عرض شد اساساً شرکت در جرم در حوزه عنصر مادی جرمه، نه عنصر روانی، درسته؟ در حوزه عنصر مادی هست نه عنصر روانی. تو شروع به جرم تو حوزه عنصر روانی بود، بنابراین فقط شروع به جرم تو جرایم عمدی داشتیم. اما شرکت در جرم هم در جرایم عمدی داریم هم در جرایم غیر عمدی. چرا؟ بحث ما تو حوزه عنصر مادی هستش. مثلا ما یه پرونده‌ای داشتیم، تصادفی شده بود بین خودروی پژو و زانتیا. سرنشینای عقب خودروی پژو دو نفر بودن که هر دو فوت شدن. خودروی زانتیا یک نفر بود، خودروی پژو سه نفر. در خودروی پژو یه راننده بود، دو نفر سرنشین عقب، در زانتیا هم که یه نفر راننده بود. این دو تا خودرو با هم تصادف کردن. صرفا سرنشینان خودروی پژو فوت شدن در اثر این حادثه رانندگی. افسر فنی راهور مقصر رو راننده پژو و هم راننده زانتیا اعلام کرد. کارشناسی هم رفت، سه نفره، پنج نفره، هر دو رو مقصر دونستن. خب دقت کنید، اینها، این دو نفر راننده مشارکت در قتل غیر عمدی دارن. وقتی ما میخوایم تفهیم اتهام بکنیم به اونها و مجازاتشون بکنیم، مشارکت در قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی، ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی تفهیم میکنیم. دقت میکنید، مجددا ما نیاز به وحدت قصد نداریم. اینجا که میگفتیم و عرض میکنیم و تأکید میکنیم که در شرکت ما نیازی به توافق اراده ها و وحدت قصد نداریم، اینجاست. دو نفر بدون اینکه اصلا قبلا همو بشناسند در رفتار منتهی به قتل، به فوت دو نفر سرنشین، اقدام سالبه به حیات انجام دادن، مداخله داشتند. در رفتار مدعی به قتل مداخله داشتن. جرم مستند به رفتار هر دوه. میزان تأثیرش رو کاری نداریم چقدر مؤثر بوده. میزان تأثیر تو بحث پرداخت دیه مؤثره ها، که الان باز عرض میکنم خدمتون. اما این که هر دو رفتار اونها بهشون، هر دو رفتارشون باعث شده که این دو نفر فوت بشه، ما مشارکت در قتل غیر عمدی برای اونها میگیریم. بنابراین در جرم غیر عمدی مشارکت هم امکان پذیر هست. حالا ممکنه با توجه به مطالبی که گفتم یه سوالی بیاد تو ذهنتون، اگر باهوش باشید و خوب گوش داده باشید این سوال ممکنه بیاد تو ذهنتون، بگی استاد تو که مدام داری میگی رفتار مهمه و عنصر روانی مهم نیست، وحدت قصد توافق اراده ها مهم نیست، آیا میشه دو نفر در ارتکاب یک جرم واحد شرکت داشته باشند اما نسبت به یکیشون عمدی باشه نسبت به دیگری غیر عمدی؟ چون تو آمدی به ما گفتی عمد و غیر عمد وارد حوزه روانی میشه، بنابراین وقتی شما داری شرکت رو میگی و میگی فقط رفتار مادی برای ما ملاکه، پس ممکنه که دو نفر در یک جرم واحد شرکت داشته باشند و یکیشون براش عمدی بگیریم یکیشون غیر عمدی، امکان پذیر هست یا خیر؟ پاسخ میگم بله امکان پذیره. چرا؟ چون گفتیم در شرکت ما کاری به عنصر روانی نداریم. وقتی چند نفر در رفتار جرم مداخله داشته باشند و جرم واقع شده مستند به رفتار همه ی اونها باشه، شرکت حاصل شده، نیازی به وحدت قصد و توافق اراده نداریم. فقط نکته‌ای که باید در پاسخ به این سوال توجه بکنیم اینه که ارتکاب اون جرم هم بایستی به صورت عمدی جرم انگاری شده باشه و هم به صورت غیر عمدی جرم انگاری داشته باشه، یعنی مشکل قانونی ما نداشته باشیم. اگر قانونگذار آمده باشه و یک جرمی رو، رفتار ارتکابی یک جرم رو در قانون هم به صورت عمدی پیش بینی کرده باشه و هم به صورت غیر عمدی، اگر دو نفر در رفتار اون جرم شرکت داشته باشن، میتونیم بسته به مورد یکیشون رو نسبت بهش عمد بدونیم، یکیشون رو نسبت بهش غیر عمد. حالا با توجه به اون پرونده، تنها جایی هم که این رو هم حالا بگم تهش، و تنها جایی هم که قانونگذار آمده و رفتاری رو هم عمدش رو و هم غیر عمدش رو جرم انگاری کرده، جنایات هست. جنایات هم عرض کردم خدمتون، صدمات و اسحاق نفس، جنایت بر نفس، جنایت مادونه بر نفس داریم، اینا رو بهشون میگیم جنایات. یه مثال بزنم که تو ذهنتون بیاد این توضیح. من یه پرونده داشتم، شخصی قصد قتل دوستش رو کرده بود، میاد و با یک ترفندی، با یک بهانه‌ای دوستش رو سوار ماشین میکنه، با هم میرن. حالا یه طمعی نسبت به همسر دوستش داشت، با هم میرن کنار یکی از اتوبان‌های اطراف اصفهان و حالا اونجا به یک بهانه‌ای برده بودش اونجا، محل هم تاریک بود، شب بود، همونجا اسلحه رو در میاره، اسلحه‌ای که تهیه کرده بود، و به سمت دوستش شلیک میکنه در تاریک. خب مقتول از تاریکی شب استفاده میکنه و خب تیر به در واقع پهلوش برخورد میکنه، فرار میکنه. تیرهای بعدی هم، دو سه تا تیر بعدی هم دوستش بهش میزنه، اما خب تو تاریکی شب دیگه بهش برخورد نمیکنه، میخوره به پهلوش و فرار میکنه. همینطور که خون ریزی داشته فرار میکنه، میره داخل بیابون و میره در جاده دیگری که به سمت برگشت به شهر بود با احتیاط بر اینکه یه وقت دوستش نبینه، زمانی که ماشینی از دور می اومد عبور کنه، می اومد بالا که در واقع خودش رو جلو اون ماشین نشون بده، بهش کمک بکنن. خب ایشون اومد، میاد از کنار جاده، حالا 1 کیلومتر اون سمتر از محلی که با دوستش درگیر میشه، میاد از کنار جاده، یه دفعه میاد یه خودروی رو میبینه که بیاد سوارش بشه، میاد بالا. راننده خودروی عبوری یه لحظه حواسش به پخش خودرو، خودش تو اظهاراتش میگه من حواسم به پخش خودرو برای جهت یافتن کانال رادیو پرت شد، یه دفعه دیدم یه کسی جلومه، زدم بهش و طرف فوت کرد. میزنه بهش، یعنی شخص که تیر خورده، تازه ماشینم بهش میزنه. خب پزشکی قانونی ما بردیم جسد رو، نظری که اعلام کرد در خصوص علت تامه فوت این بود، گفت خون علت تامه فوت خون ریزی شدید بر اثر شلیک گلوله و خون ریزی مغزی بر اثر اصابت جسم سخت. دقت کنید، رفتاری که از سوی هر دو صورت گرفت، چه از سوی دوست و چه از سوی اون راننده خود رو، اقدام سالب حیات بود. جرم هم واحد نسبت به یک نفر، اما دقت کنید، و بنابراین ما چون رفتار هر دو باعث فوت شده بهش میگیم شراکت در قتل، اما دقت کنید نسبت به شلیک کننده مشارکت در قتل عمد میگیریم، نسبت به راننده خودرو مشارکت در قتل غیر عمد میگیریم. رفتار مستند به هر دو هست با توجه به نظریه پزشکی قانونی، تأثیرش رو هم کاری نداریم چند درصد مؤثر بوده هر دو در وقوع جرم. این حرف من نیست که ما میتونیم دو نفر رو شریک جرم عمد و جرم غیر عمد بدونیم، فکر نکنید من از خودم میگم. به ماده 369 قانون مجازات اسلامی بخش اول، اون قسمتی که در واقع سال 92 تصویب شد رو بخونید، حالا من این ماده رو بیارم بهتون نشون بدم. ماده 369 اینجوری میگه که قتل یا هر جنایت دیگر، تو جنایت گفتم تو حوزه جنایت داریم، قتل یا هر جنایت دیگر میتوانند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشند. بنابراین ما توی این پرونده یک نفر رو شرکت در قتل عمد تفهیم کردیم، یک نفر رو شرکت در قتل غیر عمد. خب امیدوارم که از این جلسه هم لذت کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید.